دعوتید به شنیدن مجموعه ای از گفتارها که از دل اندیشه، تجربه و امید بر اومدند. پادکست هایی برای کسانی که هنوز در دل بحران به چراغی برای حرکت و ساختن ایمان دارند. برای کسانی که میخواهند برخیزند، بایستند و دوباره بیاندیشند. پایداری به حرکت و ساختن آینده‌ای بهتر. از نو، کاری از محمد رضا محسنی.
به نام خداوند مهربان و پناه دهنده، درود و مهر بر شما همراهان جان. تو این روزها که حال مردممون، میهنمون خوب نیست، شرایط سخت جنگ و شرایط ناگواری که بر این مردم رفته، شاید در رابطه با توسعه فردی، در رابطه با توسعه شغلی و کسب و کار بخوایم صحبت کنیم، از نظر خیلی ها مطلوب نباشه. ولی از نظر من معتقدم که ما خب در یک جامعه زندگی میکنیم که اسمش جهان سوم خاورمیانه است و این شرایطی است که وجود داره و این مشکل حل بشه مشکل دیگری و همیشه این مشکلات هست. ما انتخابمون اینه که در میهنمون بمونیم، کار کنیم، تلاش کنیم، بسازیم. و به نظر من هم یکی از بهترین موقعیت ها از وقتی که دیگران دست از کار میکشن و خیلی ناامیدانه نگاه میکنن، کسانی که میخوان برنده باشن، موفق باشن، فرصت بسیار خوبیه برای حرکت. خیلی از کارها رو میشه انجام داد. حالا اینکه یه وایسی رو حتما در گفتار بعدی ایجاد میکنیم و صحبت میکنیم در رابطه با اینکه چجوری میشه در شرایط بحرانی دووم آورد، در شرایط بحرانی حتی توسعه پیدا کرد، در شرایط بحرانی چه کاری بکنیم، چه شرایطی رو ایجاد بکنیم که در شرایطی که به این صورت سخت پیش میاد یا مملکت، در روزهایی که همه ممکنه کسب و کارشون رو رها کنن برای حفظ جانشون، چه کار بکنیم که زندگی ما امنیت بیشتری داشته باشه. این امنیت چه از نظر عاطفی، رابطه‌ای، مالی و همین ها باشه. در این گفتار، در ادامه گفتارهای قبل و مربوط به همین مسائل این روزهای ایرانم هست، راجع به شبکه سازی حرفه‌ای میخواییم صحبت کنیم. هنر ساختن روابط اصیل، پایدار و مؤثر. گفتیم که موفقیت در دنیای امروز دیگه به مهارت‌های فنی یا دانش تخصصی محدود نمیشه. توانایی در ساختن و حفظ ارتباطات حرفه‌ای مؤثر، انسانی و اصیل هست. شبکه‌سازی حرفه‌ای دیگه مثل چند سال گذشته تبادل کارت ویزیت یا اضافه کردن یه سری افراد به فهرست مخاطبین نیست. یه فرایند آگاهانه و عمیقیه که بر پایه اعتماد، احترام متقابل، مرزهای سالم و ارزش آفرینی دو سویه شکل میگیره. در دنیایی که همه در حال داد زدن و هر کسی به نوعی سخن خودشو میگه و همه حرف میزنن، بازم اون کسی که با گوش دادن، با گفتگوی مهربانانه، احترام و نیت اصیل وارد میشه، وارد ارتباطات میشه، شنیده میشه و ارتباطات ماندگارتری رو میسازه. بنابراین شبکه سازی حرفه‌ای یه نوعی سرمایه سازی اجتماعیه که از دل اون فرصتها، همکاریها و اعتبارهای بلند مدت شکل میگیره. حالا چند تا نکته و نظریه کلیدی از نظر من برای درک عمیق‌تر و اجرای مؤثر شبکه سازی عرض میکنم خدمت. اولی نظریه سرمایه ارتباطی هست که ناپیت و گوشال در سال 98 در آکسفورد این نظریه رو دادن. بعدن این نظریه توسط کروس و توماس در هاروارد در سال 2011 گسترش پیدا کرد و توسعه داده شد. ایده اصلی این نظریه اینه که روابط انسانی با کیفیت خودش سرمایه است. یعنی جز سرمایه هایی که ما میخواییم برای ایجاد یک کسب و کار یا برای توسعه فردی یا در هر حوزه‌ای که بخواییم وارد بشیم، ایده اصلی این نظریه اینه که روابط انسانی یکی از سرمایه های اصلیه و حتی خیلی از جاها مهمتر از داشتن سرمایه پولی هست. سرمایه‌ای که میتونه برای ما فرصت، اطلاعات، شراکت، حمایت، اعتماد و اعتبار بیاره. این نظریه سه تا ستون اصلی داره. اولیش اعتماده. اعتماد یعنی این که باور دارم که شما خیرخواه هستید، قابل پیشبینی و صادق هستید. دومین ستونش هویت یا دغدغه مشترک، یعنی حس میکنم ما یه مسیر، دغدغه یا ارزش مشترک داریم. مثلا هر دوتامون دنبال رشد هستیم، هر دو اهل یادگیری هستیم. سومیشم سود دو طرف است، یعنی هر دو تا فرد چیزی برای دادن یا گرفتن داریم، حتی اگر شنیده شدن یا احترام باشه. وقتی که این سه تا ستون رو در هر رابطه انسانی بعد داره، یعنی هر رابطه‌ای که بخواد اصطلاحاً کار بکنه بعد این سه تا رو داشته باشه: اعتماد، هویت یا دغدغه مشترک و سود دو طرفه. حالا این که میگیم سود دو طرفه، انرژی، احترام، دانش، فرصت، همه اینها میتونه باشه. میکس اینها، ترکیب اینها سرمایه سازه، نه یکی از اونها. سرمایه واقعی ما آدم هایی هستن که در زمان نیاز با دل و باور کنارمون میمونن. نظریه بعدی در مورد قدرت ارتباطات ضعیفه. این نظریه توسط گران و تتر در دانشگاه استنفورد پایه‌گذاری شد. بیس اصلی نظریه اینه، میگه که همه ما فکر میکنیم که رابطه‌های نزدیک و صمیمی بیشتر به ما کمک میکنن، در حالی که در واقع فرصت‌های بزرگ زندگی ما اغلب از طریق روابط ضعیف میاد. ارتباطات غیر صمیمی مثل همکاران قدیمی، همکلاسی های دوران دبیرستان یا دانشگاه ها، آشنایان دور، ملاقات در یه رویدادی، همایشی، جایی، بهترین منابع برای کشف فرصت های جدید هستن. در نظریه گفته میشه که روابط نزدیک ما که داریم، روابط صمیمی که داریم، معمولا ما رو به آدم هایی وصل میکنن که شبیه خودمون هستن، اما اون روابطی که از نظر ما ضعیفه، ما رو به دنیای جدید، اطلاعات تازه و فرصت های خارج از دایره عادیمون وصل میکنن. مثلا ما دنبال شغلی هستیم، دوست صمیمی که همه شرایط ما رو میدونه احتمالاً منبع جدیدی برای ما نداره، ولی اون همکار قدیمی که مدت‌ها ندیدیم چی؟ ممکنه الان در سازمانی باشه که بهت نیاز داره. مثلا دنبال سرمایه گذار هستیم یا دنبال یه نوع همکاری. پس ارتباط با آدم‌های خیلی نزدیک در یک حلقه بسته است فقط، اما رشد در اتصال به دایره‌های دیگه ارتباطی ما اتفاق می‌افته. در همایش‌ها، دوره‌ها، جلسات عمومی، اینجا نباید دنبال دوست صمیمی بگردیم. لازم دنبال کسی باشیم که شاید فقط چند تا جمله باهاش حرف بزنیم، اما در آینده در ذهنمون بمونه و به ارتباطات قدیمی اما تعیین کننده تبدیل بشه. ممکنه اینها کم رنگ باشه، ولی بسیار میتونه مؤثر باشه در جایی که ما نیاز داریم. پس میتونیم امروز به خیلی ها با توجه به شرایط این روزهای مملکت پیام بدیم، با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، به اون استادی که دورش تموم شده، به مشتریای قبلی، به همکلاسی هامون، به خیلی ها. یعنی مثلا تو این مدت که رفته بودیم، از شهر خارج شده بودیم یا هر چیزی، یکی از بهترین کارهایی که میتونستیم بکنیم ارتباط با افرادیه که روابط ضعیفی باهاشون داشتیم، همکلاسی قدیمی، همکار قدیمی، هم دوره‌ای قدیمی، کسی که یه دوره رو باش برداشتیم، هر کسی. میتونستیم حالش رو بپرسیم توی روزها، بگیم که اگه کاری از ما برمیاد، کمکی از ما برمیاد، حمایتی از ما برمیاد، در خدمتتون هستیم، دعوتش کنیم به جایی که هستیم اگر جای امنیه، و خیلی از مسائل رو میتونیم صحبت کنیم. و این بهترین شکلی که این ارتباطات ضعیف رو یادآوری کنیم و یه مقدار از خودمون بگیم و شرایط آیندهمون باهاشون صحبت کنیم. بنابراین همین الانم هم که دارین گفتار رو گوش می‌کنی، به سه نفر که قبلا میشناختی و الان ارتباط نزدیکی نداری پیام بده، یه پیام ساده و انسانی بدون درخواست، مثل همین یادآوری این روزها یا یادآوری خاطره یا یه تبریک یا یه ارسال یک پیام مثلا خوشایندی، پر از امیدی در این روزها. هر چیزی که فکر میکنی میتونه برای اون فرد با توجه به شناختی که از اون آدم داری جالب باشه. بزرگترین فرصت‌های شغلی، معرفی‌ها، همکاری‌ها و حتی سرمایه‌گذاری‌ها اغلب از طرف کسانی که ما فکرش رو نمی‌کنیم، البته به شرطی که در ذهنشون مونده باشیم یا بمونیم ایجاد میشه. یادمون باشه دوستان نزدیک آرامش میدن ولی آشنایان دور افق باز میکنند. یه نظریه دیگه هست، نظریه مدل اعتماد رفتاری که نویسندش استفان کاویه در کتاب سرعت اعتماد در سال 2006 اینو نوشته. ایده کلی این نظریه اینه که اعتماد فقط یه حس درونی یا مسئله شخصی نیست، بلکه نتیجه رفتارهای قابل یادگیری و تکرارپذیره که در طول زمان از ما دیده میشن. یه رفتار کوچیک، قابل آموزش و تکرار شونده. رفتارهایی که اعتماد میسازن طبق مدل کاوی، اولین چیزی که بیان میکنه اینه، میگه قول بده و انجام بده. مثلا اگه میگی فردا زنگ میزنم، واقعا بزنی. اون تعهد پذیری توش باشه. دومیش شفاف باش، بزرگ نمایی نکن، صادقانه درباره توانایی ها صحبت کنیم، نه اغراق کنیم، نه غلو کنیم. بعدیش به موقع پاسخ بده و پیگیری کن، برای رابطه وقت بذار و نشون بده که به حرفت پایبندی. چهارمیش احترام بدون چاپلوسیه، بتونیم از دیگران قدردانی کنیم بدون اینکه ازشون چیزی بگیریم یا اینکه ازشون چیزی بخوایم. مثلا فرض کن توی جلسه کسی بدون اغراق خودشو معرفی کنه، قول بده مثلا یه مقاله بفرسته یا یک مطلبی رو بفرسته، یک چیز رو براتون بفرسته، همون شب بفرسته، هفته بعدش هم فقط یه پیام ساده بده، بگه امیدوارم مثلا این مقاله، این مطلب برات مفید بوده باشه، اگر جای خواستی تبادل نظر کنی من در دسترسم. این فرد در ذهن تو ناخودآگاه آدم قابل اعتماد و حرفه‌ای ثبت میشه. اعتماد از دل رفتارهای کوچیک و تکراری بیرون میاد، نه از گفتارهای زیبا و حرفهای قشنگ. نظریه بعدی، نظریه اصل ارزش قبل درخواسته. نویسنده آدم گرانت، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، در 2013 این رو بیان میکنه. ایده کلی نظریه هم اینه، میگه که در ارتباطات حرفه‌ای کسانی که اول یه چیزی رو میدن بعد میگیرن، در مقابل کسانی که فقط موقع نیاز ارتباط میگیرن، اینها در ارتباطاتشون موفق‌تر، مؤثرتر و در شبکه سازی حرفه‌ای‌ترن. بخشنده ها در بلند مدت موفق ترین و اثرگذارترین افراد در شبکه سازی هستند. ما 3 تیپ اصلی افراد رو در ارتباطات داریم. یکی بخشنده ها، بهشون میگیم بخشنده ها، اینجوری اسکوزاری میکنیم، کسانی که به دیگران بدون چشم داشت کمک میکنن، مثل معرفی یه فرصت، فرستادن یه مقاله یا تبریک موفقیت یا هر چیزی. منظور از بخشندگی نگاهمون فقط مالی نباشه، هر اون چیزی که میتونه مسیر یکی رو هموارتر بکنه. دومین دسته گیرنده ها، فقط دنبال گرفتنن و همیشه منتظرن تا یه چیزی نصیبشون بشه. انگار مثلا رابطه رو اینجوری تعریف میکنن، میگن که چی برای من داره، در صورتی که در رابطه لازمه اول چی برای اون داره و چی برای من داره و چی برای دیگران میتونه داشته باشه. این باید باشه. سومین دسته یا تیپ اصلی افراد متعادلان، کسانی که فقط در ازای چیزی که میگیرن چیزی میدن. حالا چرا میگیم اینها در شبکه سازی حیاتی مهمه؟ چون وقتی تو بدون درخواست چیزی به دیگران میدی یا ارزشی رو میدی یا کاری براشون انجام میدی، در ذهنشون ماندگار میشی، احساس بدهکاری و اعتماد مثبت ایجاد میکنی و احتمال اینکه یه روزی کمکت کنن خیلی بیشتره. به کسی مقاله‌ای درباره کارش میفرستی یا مطلبی در رابطه با کارش میفرستی بدون هیچ توقعی، یه جایی میبینی این مطلب به درد این دوستت که در این حوزه کاریه یا در اینجاست به دردش میخوره و براش مینویسی گفتم شاید برات جالب باشه. همین حرکت ساده میتونه سالها بعد به دعوت همکاری یا دوستی منجر بشه. وقتی که ما اول یه ارزشی رو میدیم، یه کاری رو براش انجام میدیم، حتی لازم نیست ازش درخواست کنیم. آدم ها خودشون میپرسن چطور میتونم جبران کنم؟ حالا این تئوری ها رو گفتیم برای اینکه اهمیت شبکه سازی رو در دنیای امروز بدونیم و بدونیم که یکی از بزرگترین سرمایه های ما برای ایجاد کار، برای توسعه و برای رشد و پیشرفتمون هست. حالا بریم سراغ مهارت های علمی و کاربردی توی شبکه سازی حرفه ای. 5 تا مهارت کلیدی رو من در شبکه سازی حرفه ای میگم. مهارت های بیشتری هست ولی از نظر من 5 تا کلیدی تره، اصلی تره. اولین مهارت که در شبکه سازی و در ارتباطات مهمه، مهارت معرفی مؤثر خودمون هست. معرفی حرفه‌ای 30 ثانیه‌ای. این که چه کسی هستی؟ اولین مهارت معرفی خودمون که کی هستیم؟ ناممون، جایگاهمون، علاقمون چیه؟ بعد اینکه چه کاری انجام میدی؟ اینکه این کاری که انجام میدی بتونی راحت بیانش کنی، قابل فهم و بدون اغراق. چه ارزشی ایجاد میکنی؟ منظور اینکه شما در این دنیا چه مسئله‌ای رو حل میکنی؟ کجاها میتونی به دیگران کمک کنی؟ چه هدفی داری؟ به دنبال چه نوع همکاری، چه نوع ارتباطات یا چه نوع یادگیری هستی؟ یه تمرین اینه که همین الان خودت رو بتونی توی 30 ثانیه با این چند تا جمله که جواب اینا رو داشته باشی، چه کسی هستی، چه کاری انجام میدی، چه ارزشی ایجاد میکنی، چه هدفی داری، بتونی تو 30 ثانیه یه معرفی قابل فهم، جذاب و محترمانه رو انجام بدی. دومین مهارت در شبکه سازی حرفه‌ای هنر گفتگوی آغازینه. توانایی باز کردن گفتگو با یه فرد جدید بدون ایجاد حس تحمیل یا بدون سردی یا بدون اینکه خودمونو نیازمند نشون بدیم. از پرسش‌های باز استفاده کنیم توی گفتگوی آغازینمون. با گوش دادن فعال، با دل شنوا گفتگو رو عمیق‌تر بکنیم، نه اینکه فقط بخوایم حرف بزنیم. از علایق، نقاط مشترک یا موضوعات جاری به عنوان دروازه ورود استفاده کنیم. کمک بگیریم از ذهنمون، از حضورمون و از اینکه در اون جلسه با مکسی که داریم ببینیم طرف روی چه موضوعات مشترکی داریم یا موضوعات جاری امروزی که میتونیم راجبش حرف بزنیم و سوء تفاهم ایجاد نکنه چی هستش. از علایقمون، از هر چیزی که میتونیم استفاده کنیم. نکته دیگه در شبکه سازی حرفه‌ای مهارت پیگیری حرفه‌ایه. ویژگی‌های پیگیری حرفه‌ای اینه که ما چه زمانی وقتی با یک فردی آشنا میشیم، در یه همایشی، در یه کلاسی، در یه جایی، چه تایم مناسب برای پیام دادن بهشه. بعد از اینکه ما ملاقات اولیه‌ای رو با یک فردی داشتیم یا یک گفتگویی رو شروع کردیم، حد اکثر 24 تا 48 ساعت بعد باید با یه پیام کوتاه مؤدبانه و بدون توقع زیاد، یادآوری مختصری از گفتگومون، اشاره به ارزشی که ارتباط با شما میتونه برای اون داشته باشه. مهارت دیگه در این شبکه سازی مهارت مرزبندیه. مرزبندی در ارتباطات خیلی مهمه. ارتباطات یا داشتن ارتباط خوب با دیگران به معنای این نیست که همیشه در دسترس باشیم یا هر درخواستی داشت بهش بله بگیم به هر چیزی. مرز داشتن خیلی ارتباطات ما رو معنادارتر میکنه و در ذهن طرف مقابل اونم از ما یک آدم حرفه‌ای میسازه، یک آدمی که چارچوب داره، مرز داره و طرف به خودش اجازه نده که مرزها رو زیر پا بذاره و اگرم یه جای نادیده گرفت بسیار مؤدب و شفاف بهش بیان بکنیم. مرز داشتن نه تنها قدرت شخصی رو حفظ میکنه، بلکه احترام ایجاد میکنه. مرزهای مهم در روابط حرفه‌ای یکیش مرز زمانیه. چه ساعتی در دسترس هستی؟ چه ساعتی میتونه باها تماس بگیره و گفتگو داشته باشه؟ مرز نوع تعامل. اصلا مشخصا من با شما تعاملم راجع به این نوع همکاریه. اصلا به چه نوع همکاری علاقمند هستید یا نیستید؟ بعدیش هم مرز احساسی. چقدر مایل هستید وارد گفتگوهای شخصی بشید؟ چقدر اجازه داره طرف مقابل گفتگوی شخصی با شما داشته باشه؟ مثالی که میتونم بگم اینه که مثلا کسی به من همین دیروز زنگ زده بود از یه رابطه‌ای که جدیدا انجام شده بود در رابطه کاری. من نوشتم خیلی مشتاقم ارتباط با شما رو داشته باشم ولی فعلا برای این پروژه هیچ نظر مثبتی ندارم و هیچ نگاهی الان ندارم. و بهشم گفتم که این که شما اصرار میکنید میگید خوبه، من اصلا در خوب و بد بودن شکی ندارم که بخوام بگم آقا این خوبه یا بده، الان من این پروژه رو نمیخوام انجام بدم و همین راحتی. و احترام و دوستیمونم خیلی ثابته اینجا که بپیچونیم و حرفایی رو بزنیم که دقیق نباشه. بعد بهش هم گفتم شما ساعت 11 شب زنگ زدی، به ترجیح میدم گفتگوهای ما در ساعت کاری روزانه باشه، این ساعت ساعتیه که من توی خانواده هستم. این هم خیلی نکات مهمیه. پنجم مهارت توی شبکه سازی، مهارت ارزش آفرینی بدون درخواست هست. با ارزش آفرینی مثل معرفی یک فرد یا فرستادن یک مقاله مرتبط، تبریک برای موفقیت، معرفی فردی مناسب به دیگری، ارسال یک کتاب یا یک منبع الهام بخش، این میتونه کمک کننده باشه. یعنی اینکه ما چه ارزشی رو میتونیم برای دیگران در این دایره ارتباطیمون ایجاد بکنیم. حالا مثلا ممکنه من ورزشکار باشم، مربی ورزشی باشم، یه تمرینی مثلا طرف دوستم اونجا گفتم من گردنم درد، شما یه تمرینی رو که مناسب با درد گردن هست براش میفرستی. حالا در هر شغلی میشه از این مسائل و این موارد رو در ارتباطات ایجاد کرد. حالا میخواییم یه چند تا ماژول بگیم راجع به شبکه سازی حرفه‌ای. اولین ماژولی که راجع بهش صحبت میکنیم، یه نقشه از شبکه من باید وجود داشته باشه. یعنی در یک دفتری، در یک جایی بتونیم یه نقشه از شبکه های خودمون رو داشته باشیم. اسمشو میذاریم نقشه شبکه من. چون بسیاری از افراد نمیدونن که همین حالا هم یه شبکه‌ای دارن، ولی هرگز اون رو تحلیل نکردن. چون ما توی دسته‌بندی شبکه فعلیمون به سه تا لایه نیاز داریم که این سه تا لایه رو بنویسیم. در یه دایره‌ای روابط نزدیکمون رو بنویسیم، خانواده، دوستان نزدیکمون، همکار مستقیممون، شریکمون، اینا میشن روابط نزدیک. یه سری روابط، روابط قابل دسترسیه، مثل همایش هایی که الان میریم، پروژه های قبلیمون، همکارای قبلیمون، خیلی از اینها رو اینم توی دایره می‌نویسیم، بهش میگیم روابط قابل دسترسی. یکی دیگه هم روابط بالقوه است، افرادی که آرزو داریم بشناسیم. پس کشیدن یه دایره سلایه روی کاغذ و نوشتن نام‌های واقعی افراد در هر لایه، این خیلی میتونه کمکمون کنه. اسمشو میذاریم نقشه شبکه من. دومین ماژولی که ازش صحبت میکنیم، سبک شخصی ما در شبکه سازی هست. اسمشو میذاریم سبک شخصی ما در شبکه سازی. لازم نیست آدم‌ها فوق اجتماعی باشن یا خیلی روابط عمومی بالایی داشته باشن تا شبکه ساز خوبی بشن. ما باید سه تیپ رایج رو در شبکه سازی اول یاد بگیریم. یکی از این تیپ ها وصل کننده دیگران به هم. دیدید بعضی از افراد چقدر خوب دیگران رو به هم وصل میکنن؟ یه سری افراد متخصص ساکتن، بهشون میگیم منبع دانایی، که حتما باید یکی در کنارشون قرار بگیره که اینا رو وصل کنه و این شبکه ادامه بده. یه سری افراد هستن ارتباط گیر قوی هستن، مثلا توی جمع که وارد میشن پر انرژی، متقاعد کننده، خیلی ارتباط گیریشون قوی هست. اینکه ما خودمون رو تو کدوم یکی از این دسته ها میبینیم و لازمه که چه افرادی در شبکه سازی، اگر در مثلا دسته دو هستیم یه تخصص خیلی خوبی داریم، خب لازمه با یه سری افرادی که اینها معرفی به دیگران هستن رو با اینها وارد ارتباط بشیم، هم برای اونها خوبه هم برای ما خوبه. یکی دیگه از ماژول هایی که صحبت میکنیم، ماژول شبکه سازی دیجیتال و برند شخصی هست. امروز دیگه بسیاری از تعامل ها از طریق شبکه های اجتماعی شکل میگیره. مثلا من چطور معرفی میشم تو اینستا، لینکدین، واتساپ یا هر جایی، یا مثلا پروفایلم چیه، به چه صورته؟ طبیعتاً چه اشتباهاتی باعث از بین رفتن اعتبار من میشه توی فضای مجازی، توی فضای دیجیتال؟ یک چند تا اشتباه رو من همینجا به ذهنم میاد میگم. یکی از اینها این که ما مثلا در یک شبکه اجتماعی بریم مستقیما به یکی دیگه درخواست بدیم، بدون مقدمه یا بدون رابطه یا بدون اصلا نمیشناسیم بریم یه درخواست دوستی بدیم. دومیش اغراق بکنیم توی رزوممون یا معرفیمون، یا فعالیت‌های بی هدف توی این شبکه اجتماعی داشته باشیم، یا بیش از حد شخصی، یا مثلا پیام‌های کپی پیس سرد که از جای بر می‌داریم و می‌ذاریم. اینا اشتباهاتیه که باعث از بین رفتن اعتبار ما در فضای مجازی میشه. باید بدونیم که در ارتباط گیری در فضای حضوری و دیجیتال تفاوت‌هایی داره. این رو لازمه راجبش آگاه باشیم. اینکه عناصر مهم که در برند شخصی ما در فضای مجازی مهمه، یکی شفافیت هویت و هدفته. اینکه فعالیت متعادل، نه زیاد نه کم اما مدام داشته باشیم. تعامل معنادار، نه فقط دنبال کردن. اگر مثلا میریم یک چیزی رو میبینیم، خب میبینیم که فرد در یک موضوعی عکسی گذاشته، فیلمی گذاشته، یه چیزی رو معرفی کرده، یه تعامل داشته باشیم باهاش، نه اینکه دنبال صرفاً فالوور زیاد داشته باشیم و اینها. این به نظر من اگر تعامل داشته باشیم بیشتر از، یعنی ما اگر مثلا 200 تا 300 تا تعامل معنادار داشته باشیم، بهتر از اینه که 1,000,000 فالوور داشته باشیم که هیچ تعاملی باهاشون نداریم. بعد بتونیم برای این آدمایی که در شبکه اجتماعی ما رو دنبال میکنن ارزش آفرینی بدون انتظار داشته باشیم. حالا چند تا اشتباه کشنده از نظر من در شبکه سازی. بسیاری از روابط به دلیل عدم آگاهی میسوزن. پافشاری بیش از حد روی ارتباط، اغراق تو معرفی خود، نداشتن مرز و تماس‌های مکرر، فراموشی پیگیری یا تشکر، درخواست زودهنگام بدون اعتماد. مثلا من وقتی حرف از مرزگذاری میگم، مرزگذاری نیست که ما برای خودمون فقط مرز بذاریم، ما به مرزهای دیگران هم احترام بذاریم. یکی از ویژگی اینه که ببین مثلا طرف از چه چیزی خوشش میاد. من چند روز پیش فرصت پیدا کرده بودم با یه دوستی برم کوه. خب کوه برای من فضایی که میخوام ساکت باشم، میخوام از اون لحظه‌ای که هستم لذت ببرم. ولی این دوستی که من همراه شده بود، این اردک اینقدر واک 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 کرد که اصلا واقعا پشیمون شدم. نصفه راه من برگشتم، گفتم شماها برید ادامه بدید، من برمیگردم. پس این مرزگذاری لازمه دو طرفه باشه. حالا یه سوال، چجوری از شبکه‌ای که ساختیم به فرصت برسیم؟ چطور از این روابط و این شبکه‌ای که ساختیم به همکاری، به معرفی، به فرصت شغلی یا سرمایه‌گذاری برسیم؟ چه زمانی و چگونه میتونیم پیشنهاد مؤدبانه رو مطرح کنیم؟ روش‌های درخواست غیر مستقیم یا دعوت به همکاری بدون فشار باید چجوری باشه؟ پس یکی از ویژگی‌ها اینه که همیشه اینو به عنوان یه سوال داشته باشیم. چون خیلی از آدم‌ها می‌دونیم میرن یه عالمه شبکه خوب می‌سازن، ولی هدف رو از این که این شبکه رو برای چی ساختن گم می‌کنن. چون قراره هدف ما از شبکه سازی بر اساس یه تعامل باشه، بر اساس یک رابطه معنادار دو طرفه باشه. یکی از تمرین‌ها باید همیشه این باشه، همیشه بگیم آقا یه مسئله‌ای داریم که خلق کنیم یک ارتباط حرفه‌ای اصیل رو از صفر تا یه ارتباط واقعی و اینکه تا به یک فرصت واقعی برسیم. پس یه تمرینی رو اینجا با هم انجام بدیم. اولش این که مخاطب هدفمون رو انتخاب کنیم. من الان قراره با چه کسی ارتباط بگیرم و چه کسی رو وارد شبکه خودم بکنم. دومیش تحلیل اولیه، چه ارزشی، چه ویژگی حرفه‌ای دو طرفه میتونه وجود داشته باشه. آخه ما ببینیم از این شبکه‌ای که میسازیم فقط قرار ما استفاده بکنیم یا طرف مقابلم قراره استفاده بکنه. اینکه دوست داریم با یکی رابطه داشته باشیم یک طرفه که معنی نداره که. سومیش نوشتن معرفی حرفه‌ای خودمونه. اینم حتما حالا چه در گوشیمون چه در دفترمون، در هر جایی که میتونیم یاد کی هستیم، چه میکنیم، دنبال چی هستیم، این خیلی کمک میکنه برای اینکه میخوام یه ارتباطی رو ایجاد بکنیم. بعدی شروع ارتباطه، طراحی یه پیامی و ارسال اون برای این کار. در صورت پاسخ این گفتگو رو آغاز بکنیم، پرسش باز با دل شنوا. بعد پیگیری مؤثر داشته باشیم. بعد بیایم از این تجربه‌ای که کسب کردیم تو این یک نفر یه مستند بسازیم که اینها توش بتونه تبدیل به یک عادت رفتاری در ما در جاهای مختلف بشه. چون ما قرار از کارهایی که انجام میدیم به تکرار و تکثیر برسیم. یعنی اینکه چه مستندی من از این تجربه‌ای که انجام دادم با یه نفر گرفتم که میتونم این رو دوباره با همین آدم تکرار بکنم و برای یک عالمه آدم دیگه‌ای که تو شبکه من نیازه این رو انجام بدم. پس مستندسازی تجربه موضوع مهمیه. اینکه چه ارزشی ایجاد کردم، آیا معرفیم شفاف و مناسب بود، آیا تونستم مرزها رو حفظ کنم، آیا حس اعتماد شکل گرفت یا نه. قرار نیست این کارهایی که گفتین منجر به نتیجه فوری بشه. ممکنه ما یه بذری رو میکاریم و سالیان سال لازم باشه اینو آبیاری کنیم، مراقبت کنیم ازش تا این به نتیجه برسه. یه مسئله دیگه تحلیل شبکه‌ای که داریم، درک علمی جایگاه ما در ارتباطات چیه؟ چون در شبکه سازی حرفه‌ای فقط این مهم نیست که چند نفر و چه کسانی رو میشناسی، مهمتر اینه که در کجای شبکه هستی و چه نقشی بازی میکنی. مرکزیت بر اساس تعداد ارتباطات مهمه ها، یعنی هرچی بیشتر ارتباطات داشته باشی احتمال دیده شدن و دعوت شدن بیشتره. ولی یه جایی هم میتونیم مرکزیت بر اساس وصل کردن دیگران داشته باشیم، یعنی آیا شما بین دوتا گروه یا دوتا آدم که به هم وصل نیستن میتونی پل باشی یا پل هستی؟ یادمون باشه افرادی که دیگران رو به هم وصل میکنن منابع کلیدی اطلاعات و اعتبار هستن. یکی دیگه از نکات رو به عنوان شکاف ساختاری دوست دارم برم. اینو رونالد بار در دانشگاه شیکاگو میگه. میگه یه جاهایی در شبکه وجود داره که دوتا گروه به هم وصل نیستن. خیلی جاها شبکه هایی رو تو میشناسید، دوتا گروه مختلف رو میشناسید، دوتا آدم ها، دو دست رفیق یا دوست یا آشنا داری که اینا در دو گروه مختلف هم ولی به هم وصل نیستن، ولی تو این دوتا گروه رو میشناسید. میگه که اگه این دو گروه رو به هم مرتبط کنی، ارزش آفرینی ویژه ایجاد میکنی. بعضی آدم ها فقط ارتباط دارن و تا دلتون بخواد میپرسی، میگه آره من فلانی رو میشناسم، فلانی رو میشناسم، یه عالمه ارتباط داره. اما بعضی دیگر شبکه میسازن. این که ارتباط داشتن به خودی خود و به یک مسیر منتهی نشه کمکمون نمیکنه. این که ارزش آفرینی ویژه داشته باشیم. مثلا تو عضو گروه هنری هستی، عضو گروه آموزشی هستی، یه دوست دیگر یا دوستای دیگر عضو گروه فنی هستن، عضو گروه ساختمونی هستن، عضو گروه سرمایه‌گذاری هستن، تو چجوری میتونی دوتا گروه رو به هم وصل کنی؟ بعد یادمون باشه که سری گروه رو برای خودمون داشته باشیم، بنویسیم اینها رو، حتما مکتوبش کنیم. مثلا بگیم آقا گروه خانوادگی که ارتباطات خانوادگی داریم کیا هستن؟ گروه شغلی مثلا، بعد بنویسیم گروه یادگیری، گروه آموزش، یا گروه الهام بخش، یا یه گروه فرهنگی، یا یه گروه معنوی، یه گروه عرفانی. بعد تو در کجای این گروه ها هستی؟ تو مرکزی یا حاشیه‌ای؟ کجاها میتونی افراد رو به هم وصل کنی؟ تو شبکه سازی حرفه‌ای فقط مخاطب جمع نکن، نقش متصل کننده فرصت ها رو بازی کن. هر باری که دو نفر رو به هم وصل میکنی، اعتبار، اعتماد و نفوذت رشد میکنه بدون هیچ گونه تبلیغی. یکی از نکات دیگه ای که در شبکه سازی حرفه‌ای بهش توجه کنیم، علم ارتباطات از نگاه مغز هست. حالا بهش فکر کردیم چرا بعضی رابطه ها زنده میمونن، بعضی دیگر فراموش میشن. برخی روابط تو مغز ما به شکل روابط گرم ثبت میشن و برخی دیگه سرد و فراموش شدنی باقی میمونن. رابطه گرم یعنی چی؟ یعنی حضور فرد مقابل رو احساسی، زنده و انسانی درک بکنیم. این روابط گرم یا احساس گرم باعث ترشح اکسیتوسین، دوپامین و آرامسازی سیستم تهدید مغز که بهش میگیم آمیگدال میشه. برعکس رابطه سرد، رابطه‌ای که مغز اون رو بی اهمیت، تهدیدزا یا مکانیکی تلقی میکنه. تو فضای کاری یا حرفه‌ای اغلب روابط ما سرد شروع میشن. کسانی شبکه ماندگار میسازن که بلدن یه رابطه سرد رو گرم کنن. حالا چطوری یه رابطه رو از سرد به گرم تبدیل کنیم؟ یکی از کارهایی که در این همایش‌ها، کلاس‌ها، همه اینها هست و میشه ازش استفاده کرد، رابطه رو گرم‌تر کرد، گفتیم صدا زدن مثلا اسم طرف مقابله. مغز ما نسبت به شنیدن اسممون به صورت خاص واکنش نشون میده. مثلا در کلاس هستیم، این دفعه می‌خوایم بیایم، نگیم فقط سلام و درود و اینا. درود و مهر علی جان تا یه سلام ساده خیلی اثرگذاری بیشتری داره و رابطه گرمیه. گفتیم رابطه گرم باعث ترشح اکسیتوسین و دوپامین و آرامسازی سیستم تهدید مغز میشه. دومین چیزی که رابطه سرد رو به گرم تبدیل میکنه ارائه یک جزئیات شخصی و انسانیه. مثلا وقتی طرف رو دیدیم درود و مهر علی جانم بهش فرستادیم، اشاره به علاقه، به پستش که گذاشته تو شبکه‌های اجتماعی، به تجربه مشترک، یا فقط یه نکته ساده از زندگی طرف مقابل یا خودت رو بیان کنیم. مسئله بعدی که این رابطه رو از سرد به گرم تبدیل کنه، بیان یک نیت اصیل بدون فشاره. مثلا همیشه اینو قدردانی یا اینو تشکر خواستم بابت پیامی که فرستادی تو این مدت، تو این روزها، بابت پیامی که در فلانجا منتشر کردی در شبکه اجتماعی، بابت این کاری که انجام دادی برای مردم، برای خودمون تشکر کنم. این کار باعث ترشح همون اکسیتوسین یا هورمون اعتماد در هر دو طرف میشه. بنابراین کسی برنده است که بدونه و بتونه توجه دیگران رو جلب و حفظ کنه، نه با فریاد و حرف زدن زیادی و قوقا و نمیدونم دلغک بازی، بلکه با اصالت. در دنیای امروز محتوا که بی نهایت شده، اما توجه انسان محدوده. پس این یعنی هر ارتباط رقابتیه برای جلب توجه. اگه نتونیم درست دیده بشیم فراموش خواهیم شد، تصویر ماندگاری در ذهن دیگران نخواهیم داشت. وقتی اینجا صحبت کردیم، یه نکته هم اضافه کنم در پایان، که صحبت کردیم برند شخصی یعنی چی؟ برند شخصی یعنی اون چیزی که دیگران وقتی حضور نداری دربارت میگن، دربارت حرف میزنن. ترکیب مهارت‌ها، لحنت، ارزش‌ها، محتواها و اعتبار آنلاین تو، شبکه‌های اجتماعی تو، نه تبلیغی که خودت انجام میدی، بلکه شفاف سازی، اصالت و مأموریت تو اینها برند شخصی تو رو میسازه. تو دنیای امروز اگر خودت رو معرفی نکنی، دیگران تو رو نخواهند دید، نه به دلیل بی‌ارزشی، بلکه به خاطر شلوغی. خیلی ممنونم از اینکه این گفتار رو شنیدید و در حال شنیدنی. خیلی قدردانم از حضورتون. امیدوارم در این روزهای سخت، در این روزهایی که واقعا بر همه مردم سخت گذشته، جنگ اصلا هممون میدونیم، این شعار تکراری رو نمیخوام بدم، ولی هممون میدونیم که قطعا چیز خوبی نیست و هیچ وقت نتیجه مثبتی نداشته. امیدوارم مردم ما با گفتگو کردن با هم، با بیان نظرات مخالفشون در کنار احترام و صحبت کردن در همه این زمینه‌ها، بتونن راهی رو برای تغییرات ایجاد کنن و با ایجاد یه شبکه سازی حرفه‌ای، ارتباطات اصیل، ارتباطات درست، بتونن در کنار همدیگه انشاءالله در مرحله اول به صلح و آرامش برسن، بعد برای توسعه فردی خودشون، بعد توسعه گروه خودشون و بعد توسعه جامعشون قدم بر. بدرود. خدا نگهدار همه شما تا گفتار بعدی.